جناب استاد جعفری، جناب آقای طالبینی و تهیه کننده محترم، علی آقای میرزایی صدا بردار، می‌خوایم باهاتون خداحافظی بکنیم. 025 329 10551 و 552 و 3553 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. پرسش‌های مهدوی خودتون رو مطرح بکنید. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دریا به دریا بیقرارم، در هوای بوی تو صحرا به صحرا ره سپارم، در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
ساعت 16 اینجا پخش شبکه رادیوی معارف است. بعد از شنیدن پرسمان مهدوی دعوت میکنم که 10 دقیقه از سیره و اخلاق علما بشنوید در برنامه پارسایان از زبان حجت الاسلام میر سید. امیدوارم لذت ببرید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر الوسیله مسئله ای را بیان می کنند که این مسئله بیانگر اهمیت نماز است. حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله صفحه 568 اینطور می‌فرمایند بدین مضمون: اگر کسی بیدار شد دید آفتاب همین الان طلوع کرده است و نماز صبح او قضا شده، ولی وسیله‌ای دارد، مثلا هواپیمایی دارد که می تواند از آن استفاده کند، واجب است که سوار شود و برود جایی که آفتاب نزده، مثل آنکارا پایتخت ترکیه، نمازش را بخواند و برگردد. این مسئله است. حالا این اقدام چقدر هزینه داره، چه مشکلاتی در سر راه داره و چه هماهنگی‌هایی رو نیاز داره، این سر جای خودش. ولی این که میگه اگر امکان داره میتواند برود نمازش قضا نشود برود، این اهمیت نماز را به ما نشون میده. از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن، دقت بفرمایید، سوال کننده فاطمه است، جواب دهنده پیغمبر خداست. فاطمه پرسید یا ابتا، یا رسول الله، سزای کسانی که نماز را سبک بشمارند چیست؟ رسول خدا فرمودند یا فاطمه، فاطمه جان، هر مرد و زنی که نماز خود را سبک بشمارد خداوند او را به 15 خصلت دچار می کند که 6 خصلت آن در دنیاست، که من اون 6 خصلت را عرض می کنم. یک، عمرش بی برکت می شود. 2، برکت از روزی او برداشته می شود. 3، سیمای شایستگان از چهرهش محو می شود. در برابر کارهای نیکش پاداشی به او نمی دهند. 5، دعایش به آسمان بالا نمی رود. شش، از دعای شایستگان و خوبان بهره‌مند نمی شود. این خبر پیغمبر است و مخاطب او فاطمه زهرا سلام الله علیها است در اون روز. حالا از اون طرف نگاه کنیم، کسانی که نسبت به نماز توجه دارن، اهمیت قائلن، چه بسا که صاحب کرامات و مقاماتی شون که فوق تصور است. انسان در بعضی از این قصه ها میخواند اگر نباشد که راویان این احادیث و این گفته ها افراد موثق هستند، باور کردن اینها کار مشکلی است. درباره آیت الله اسد احمد خانساری رضوان الله تعالی علیه، یکی از مقلدین و ارادتمندان ایشون میگه که من همراه آقا مسافرتی داشتم از تهران به ساوه، رفت و برگشتمون با هم با اتوبوس در زمان طاغوت. میگه من در کنار ایشون بودم، آقا خیلی آرام به من فرمودن که حاج میرزا حسن، از کردم بلا آجون، فرمود هوا نشان میدهد که به مغرب نزدیک میشویم، این اتوبوس اگر بخواهد با همین سرعت حرکت کند قریب یک ساعت و نیم از مغرب گذشته و ما به تهران میرسیم و در این صورت ما از فضیلت نماز اول وقت محروم خواهیم شد و خدا هم از ما نماز اول وقت خواسته است. گفتم خب حالا چه کنیم؟ آقا فرمود اگر مقدور است شما بروید از این راننده اتوبوس تقاضا کنید که در گوشه نگه دارند تا ما هم نمازمون را بخوانیم. من عرض کردم آجان بعضی از اینها، از این آقایان راننده ها، گوش نمیدن به این حرف ها، ماشین را نگه نمیدارن و این برای ما خوب نیست، از این حرف ها. آقا فرمودند که شما بگویید اگر نگه نداشتن ماشین که نگه میدارد. میگه من هم اطاعت امر کردم، از روی صندلی بلند شدم و جلو رفتم و با احترام و مؤدبانه به راننده گفتم آی راننده، اگر ممکن است در هر کجا که صلاح می دانید لحظاتی ماشین را نگه دارید تا ما دو نفر نماز بخوانیم. همونطوری که این آقا میگه، همونطوری که من حدس می زدم، دیدم راننده یک نگاه تندی به من کرد و گفت چی میگی آقا؟ نماز می خواهیم؟ نماز می خواهیم بخوانیم یعنی چی؟ برو بشین سر جا. ما هم با کمال شرمندگی آمدیم و برگشتیم سر جامون نشستیم و قضیه را با آقای خانساری عرض کردیم. وقتی مطلب را با آقای خانساری گفتم، ایشان فرمودن مانعی ندارد، در عوض ماشین خودش نگه می دارد. این جمله را آقا فرمود، تا این جمله را آقا فرمود دیدم ماشین یه ریب زد و ایستاد، لحظاتی هم بعد خاموش شد، ماشین متوقف شد، راننده مجبور شد ماشین را کناری بزنه، ما هم پیاده بشیم و نمازمون را خواندیم. نماز را خواندیم، آقا فرمودن تعقیبات را داخل ماشین بخوانیم، خاطری که مردم معطل نشوند. دقت کنید ریزکاری ها را. میگه ما همین که داخل اتوبوس سوار شدیم، وارد اتوبوس شدیم، سوار بر اتوبوس شدیم، آقا فرمودن آقای راننده ماشین را روشن کنید و حرکت کنید. با اولین استارت ماشین روشن شد و ما هم حرکت کردیم. البته این یکی از کرامات آیت الله خانساری است که بیانگر شدت اخلاص این مرد بزرگ و معنویت این مرد بزرگ است و از جهت دیگر آثار و برکات اهمیت قائل شدن به نماز رو میرسانه. گفتم به خرد پایه دین نبوی چیست؟ فریاد برآورد و بفرمود نماز است. ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
درگاه بی نیاز باشد همیشه باز، چون بشنوی از آن
رو کن تو بر نماز، درگاه بی نیاز باشد همیشه باز، چون بشنوی از آن رو کن تو بر نماز، بر گوش جان شنو بانگ ندای حق، بر گوش جان شنو بانگ ندای حق، لبیک گو بیا خیز و وضو بساز، لبیک گو بیا خیز و وضو بساز، رو کن تو سوی او اسرار دل بگو، هرگز به غیر حق افشا مکن تو راز، گلبانگ احمدی نام محمدی صوت علی آل امراد حد نباز، گلبانگ احمدی نام محمدی صوت علی آل امراد حد نباز، حی على الصلاة حی على الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأرواح، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأرواح، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأرواح.
دوستان گرامی، شنونده‌ی عزیز، برنامه پارسایان تقدیمتون شد. صحبت حجت الاسلام میر سید درباره اخلاق و سیره علما، و امیدوارم که پسندیده باشید. روز جمعه در میان روزهای هفته قداست و حرمت زیادی داره. در این باره هم روایت متعددی داریم. من میخوام روایتی رو از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله براتون بخونم. ایشون در روایتی فرمودند که همانا روز جمعه سرور روزهاست و خداوند در آن روز نیکی ها را افزون می گرداند و گناهان را محو می نماید و مقام ها را بالا می برد و دعاها را قبول می کند و غم ها را برطرف می کند و حاجت های بزرگ را روا می سازد، و در این روز کسی از مردم خدا را نخواند و حق و حرمت آن را نشناسد مگر اینکه بر خداوند واجب است او را از نجات یافتگان از آتش جهنم قرار دهد. بله دوستان عزیز، روز جمعه روز بارش رحمت خدا، روز رهایی از آتش جهنم، روز نجات از عذاب الهیه، به شرط اینکه قدر لحظه لحظه اون رو بدونیم و توی این روز سمت و سوی اعمال ما رضای خدا و تقرب به او باشه. و اجازه بدید که روایتی هم از امام صادق علیه السلام براتون بخونم در ادامه این بحث. می‌فرمایند هر کس از شما روز جمعه را درک کند و به چیزی جز عبادت خدا مشغول نشود، زیرا در آن روز بندگان خدا آمرزیده می شوند و بر آنان رحمت الهی نازل می گردد. انشاءالله که لحظه لحظتون لبریز از آرامش و عبادت خدا باشه. دوستانم بخشی رو براتون آماده کردن، صحبت های شهید آیت الله دستغیب رو میخواییم با هم بشنویم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی رو داشته باشید.
روز جمعه را آدابی است که مسلمانان باید آداب جمعه را اهمیت بدهند، سنت است. روز جمعه ناخن‌ها را گرفتن، انگشت پا، انگشت دست، اگر کسی به اتباع سنت و از روی اطاعت امر شروع کند به ناخن گرفتن، از انگشت کوچک دست چپ شروع کند و به انگشت کوچک دست راست تمام کند، ذراتی که ریخته می گردد ثواب آزاد کردن بنده در راه خدا به او داده می گردد. شارب زدن است، آرو به قبله بنشیند، نگاه در آینه کند، شارب بزند. حمام رفتن است، غسل جمعه کردن است. به قدری تأکید شده که در کمتر جایی از انفاقها امر به قرض شده است، خصوص غسل جمعه. اگر پولم نداری بری حمام، اذن دادن که قرض بگیر و خدا قرضت رو خواهد ادا کرد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر.
خدا رحمت بکنه شهید آیت الله دستغیب رو که در رابطه با اعمال روز جمعه برامون صحبت کردن. نظرتون چیه که بعد از ظهر اولین روز شهریور رو همراه کنیم با یه نمایش در برنامه باغ تماشا به مدت 15 دقیقه، نمایشی با عنوان پس گردنی؟
خوب من، خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی.
خوب من باز بیا،
با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی.
به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
پس گردنی، نوشته محسن قصاویان بر اساس زندگی شهید همت.
کربلایی بیرون ساختمون فرماندهی منتظر ایستاده بود. عزم رفتن داشت و منتظر که من و حاج مهد تو اهواز همراهیش کنیم. وقتی حاج مهد از ساختمون فرماندهی خارج شد، کربلایی دائم چشمش به پوتینای حاج مهد بود. حاج مهد خم شد و بند پوتیناشو بست.
آقا جون اگه کاری نداری چند روز دیگه پیش ما بمون.
مادر تنهاست، این دفعه زن و بچه تو آوردم دیدنت، دفعه بعد مادرتو میارم. حالا که تو نمیتونی بیای خونه، ما باید بیایم جبهه دیگه.
شرمنده از اینکه باعث زحمت شما شدم، ببخشید آقا جون. من یه صحبت کوتاه با بچه های لشکر بکنم بعد میام بدرقه.
برو آقا جون، برو، مزاحم کارت نمیشه.
ببخشید.
برو. اکبر آقا، اکبر آقا.
بله کبرالی. اهم بفرمید. به سلامتی راهی شدین دیگه؟
بله آقا جان، بله. بریم اصفهان که کلی کار داریم.
خب بفهمید سوار ماشین بشین کربلایی، حاجی سخنرانیش تموم بشه حرکت میکنیم.
دست شما درد نکنه، میگم باعث زحمت شما هم شدیم.
اختیار دارین کربلایی، وظیفه.
زنده باشی اکبر آقا. میگم اکبر آقا
جونم،
مگه دولت به رزمنده ها کفش لباس نمیده؟
یعنی چی کربلایی؟
ببین آقا جان، چطوری برات بگم؟ این پوتینای ابراهیم.
متوجه منظورتون شدم کربلایی. به خدا من یکی زبونم مو در بود، بس که به واجی گفتم پوتیناشو عوض کنه.
خب
ما میگم ناسلامتی شما فرمانده لشکری، با آدمای مهم نشست برخاست میکنی.
همین
خوب نیست این پوتینا رو باید کنی؟ والا تو گوشش فرو نمیره دیگه، چیکار کنه؟
خب حرف حسابش چیه؟
حالا حرف حسابش اینه که میگه یه فرمانده باید خودشو با کمترین نیروهاش مقایسه کنه، هم رنگ بسیجی ها باشه. باور کن کربلایی، یه بار که پوتیناشو برای وصله دوزی به کفاشی داده بود، یه جفت پوتین نو من خودم از تدارکات گرفتم به کفاش دادم تا به جای این پوتینا بهش بده.
خب
اما حاجی بهش برخورد و یه روز تمام با دمپایی میگشت. آخرش دیدم حریف حاجی نمیشه، مجبور شدم دوباره همون پوتینه ها رو بشه.
خودم درستش میکنم. اگه من یه جفت کفش نو به پاش نکردم، هر چی میخوای بگو، من پدرشم. از من حرف شنوی نداشته باشه، پس میخوای از چی داشته باشه ها؟ الان بهش نشون میدم. سب کن.
خب ماشین رو روشن کن بریم اکبر آقا.
حاجی کربلایی هنوز نیومدن.
کجا رفتن؟
والا فکر کنم رفتن تو مغازه کفش فروشی.
کفش فروشی؟
آره.
برای چی؟
والا چه عرض کنم، بیا چیزایی در مورد حق پدری و این چیزا میگفتن.
آخرش کار خودت تو کردی.
شرمنده عزیز، من فقط جواب سوالای کربلایی رو دادم.
بله، پس کی بود میگفت این کفشای میرزا نوروز در شأن صاحبش نیست؟
شرمنده عزیز، من که بابت اون حرف عذرخواهی کردم که بعدم
دشمن شرمنده باشه اکبرم، شوخی کردم. ما اینجا نیومدیم که از حرفای هم دیگه دلگیر بشیم و از کاکو بسازیم. مسئله کفش کهنه و نو نیست. وقتی 12,000 نیرو چشمش به توئه، کار مشکلیه که حق و ناحق کنی. اسراف یه دونه گندم هم میشه باری روی دوشت، اونم تو شرایطی که میدونیم این لباس ها و مواد و خوراکی با چه مکافاتی به دست ما میرسه.
بله خب شما درست میگی. خب حالا با هدیه کربلایی چیکار میخوایم بکنیم؟
میگم تو کار و زندگی نداری که تفرید شده رابطه پدر و پسری من و کربلایی.
این چه حرفیه حاجی؟ ولی خب ما رو که درست حسابی سنگولاب کردی، برام جالبه بدونم جواب کربلایی رو من چی بدی.
آدم اگه فرمانده 100,000 تا نیرو هم باشه، باز برای پدرش یه بچه است. کفش که سله، جونم هم بخواد دریغ نمی کنه. بگذاری اکبر
جونم،
عباس رفعتی رو میشناسی؟
عباس رفعتی؟ نه حاجی، از نیروهای خودمونه،
تازه اعزام شده. اما مطمئنم یه جایی دیدمش. نگاهش رو بدجوری سنگینی میکنه. میترسم
بعد این پادگان تطوی قضیه رو در میارم.
لازم نیست اخوی، لازم نیست، شاید اشتباه میکنم، بی جهت پاپه مردم نشو.
هر شما بگی حاجی. انگار کرملی دارن برمیگردن. هستشون هم پره حاجی.
امروز حسابی سر حالی اکبر آقا.
جون شما نباشه، جون خودم، من شیفته رفتار کرملی شدم. مرد بزرگیه به خدا، باور کنی مثل پدرم دوستش دارم.
خدا پدرت رو رحمت کنه.
خدا رفتگان شما رو میامرزه.
برگشتی ابراهیم جان؟
بله آقا جان. شما کجا رفته بودیم؟
ببین ابراهیم جان، شما فرمانده لشکری قبول، اما هنوز پسر منی. دوست دارم یه بار دیگه مثل بچه یاد ببرمت بازار، برات یه جفت کتونی بخرم. خوش زیادیه بابا جان.
این چه حرفی آقا جان؟ چشم، شما همیشه حق پدری به گردن من.
بذار پیشونی تو ببوسم پسر جان. آخه رحمت اون شیره که خوردی. بیا بابا بیا. لازم نیست بریم، شماره پاتو میدونستم، یه جو برات گرفتم.
دست شما درد نکن آقا جون، زحمت کشیدی.
خب بریم اکبر آقا، بریم، ما رو برسون به ترمینال که از ماشین جا نمونیم.
بریم اکبر آقا.
چشم باشی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آخر عمر خود به مسجد آمد و فرمود هر کس حقی به گردن من دارد برخیزد و طلب کند، چرا که قصاص در این دنیا آسان‌تر از قصاص در روز رستاخیز است. از آن میان مردی به نام سواده برخاست و گفت یا رسول الله، یک روز بر شتری سوار بودی، وقتی تازیانت را در هوا می چرخاندی تازیانه به بدن من خورد، حالا هم می خواهم قصاص کنم.
روحانی لشکر داشت به خرانی می کرد. حاج مد کنار من نشسته بود و حسابی تو فکر بود. نمیدونم غم دوری کربلایی و بچه هاش بود، ماجرای کفشای کتونی که کربلایی خریده بود، یا از دو روز پیش عباس رفعتی رو زیر نظر گرفته بود. همشهری حاجی بود و یه بسیجی مخلص، دستی هم تو تعمیر ماشین داشت و کمک حال بچه ها. میان صحبتهای روحانی عباس وارد حسینیه شد و از جلوی حاجی گذشت و سلام کرد. حاجی مد جواب شداد و بیشتر از قبل تو خودش فرو رفت. نگران حاجی بودم و نمیتونستم ازش چشم بردارم.
پیامبر اکرم خودش را برای قصاص آماده کرد. سواده گفت: یا رسول الله، آن روز تن من برهنه بود. رسول خدا پیراهنش را بالا زد و گفت: بیا قصاص کن. سواد خودش را به رسول خدا رسانید و او را در آغوش گرفت و عاشقانه سینه‌اش را بوسید. همه اهل مسجد به گریه افتادند.
حرفای روحانی که به اینجا رسید، حاج احمد گریهش گرفت. انگار یاد چیزی افتاده بود. به سرعت بلند شد و از حسینی بیرون رفت. بسیجی ها متوجه حالت حاج احمد شدن و نگرانش بودن.
چی شد اکبر آقا؟
ها؟
حاجی انگار حال خوش نداشت.
نمیدونم اخوی. ببخشید من الان برمیگردم. بچه همه تو حسینیه دلنگرونت هم.
چیزی نیست، برو اکبر، منم الان میرم.
حاجی نپرسیدی کفشای کتونی چی شد؟
آها کفشا چیکارشون کردی؟
کربلایی تو مسیر ترمینال همش نگاش به شما بود.
خب
بد جوری رفته بودی تو فکر حاجی، درست مثل همین الان. دمه رفتن منو کنار کشیدن و گفتن پدر باشن و نفهمن که تو دل پسرشون چی میگذره. منم گفتن کتونی رو از طرف شما به هر کی سلام میدونم بدم. منم که اخلاق شما رو میدونم. برای همین
پس کفش نیست اکبر جان، خطا کردم، بد جوری دل مردم شکستم.
چی میگی حاجی؟
عباس رفعتی. یادم اومد کجا دیدمش. توی این مدت هرچی فکر میکردم یادم نمیومد کجا دیدمش. چند بار تصمیم گرفتم از خودش بپرسم، اما یه چیزی مانم میشد. هر وقت میدیدمش یه چیزی شبیه گناه و شرم تو خودم احساس میکردم. امشب که اومد تو حسینیه همه چی یادم اومد.
چیه ماجرا حاجی؟ شما که نصف جونم کردی که.
ماجرا ما رو خیلی وقت پیشه. چیزی به پیروزی انقلاب نمونده بود. هر روز مردم برای راهپیمایی به خیابون رو میریختن. ساواکی‌ها قدرتشون رو از دست داده بودن، ولی یه عده فرصت طلب به میون مردم میومدن و شعارا رو عوض میکردن. ما شعارا رو چاپ کرده بودیم و بین مردم پخش میکردیم، ولی اون روز یه نفر پشت بلنگو شعارا رو میخوند، یه نفر جلوی من حرکت میکرد و همراه بقیه شعار میداد. ناگهان دست کسی که جلوی من بود بلند شد و یه شعاری شنیده شد. نظم مردم به هم ریخت. چیزی نمونده بود بی‌نظمی به همه جا سرایت کنه. من عصبانی بودم. در حالی که شعار اصلی رو بلند تکرار می‌کردم، به طرفش رفتم و یه پس گردنی بهش زدم. همه چی دوباره منظم شد. بیچاره برگشت اعتراض کنه، اما با اعتراض مردم مواجه شد و
یعنی همین ابوز رفعتی بود؟
آره، مطمئنم. اینو از نگاه معنادارش می‌فهمم.
خب آجی، بعد چی شد؟
آج رسول معتمد مهر که همیشه ما رو تو مسجد جمع کرد اومد نزدیکم و گفت چرا اون جوون رو زدم؟ گفتم شعار انحرافی داد. گفت و چشای خودت دیدی؟ یه دفعه عرق سرد تو تنم نشست. آج رسول گفت کسی که شعار انحرافی داد همون موقع فرار کرد و رفت. دیگه صدای آج رسول رو نمیشنیدم. تو جمعیت دنبال عباس رفعتی میگشتم، اما بیفایده بود. بیفایده بود.
الله اکبر. یعنی تو این همه سال شما این عباس آقا رو ندیدی؟
نه، اون روز خیلی تو جمعیت دنبالش گشتم، اما بیفایده بود. دیگه ندیدمش تا حالا که
شاید قسمته که این عباس آقا بعد این همه سال بیاد اینجا و بشی یکی از نیروهای خودت حاجی.
بله قسمته، قسمت. انگار دست سرنوشتمون آورده اینجا که حقشو ازم بگیره.
کجا میری حاجی؟
بارم و سبک کنم اکبر خواهم. برادرها یه لحظه تحمل کنین، اگه ممکنه تو بمونین، کار مهم میدارم. عباس آقا.
بله حاج احمد.
اگه میشه یه لحظه بیا اینجا اخوی.
بله حاجی. چک در خدمتی.
عباس رفعتی درسته؟
بله حاج احمد.
منو یادت میاد عباس آقا؟
من خب راستش من شما رو خیلی وقت میشناسم حاجی.
دست نکن مؤمن خدا، خودت خوب میدونی که حقی به گردن من داری. دو ماه دارم فکر میکنم کجا دیدمت. به ارواح خاک عزیزانم همین یه ساعت پیش همه چی یادم اومد. حلالم کن، برادرم، من به این عباس آقا ظلم کردم، در حضور جمعیت زیادی هم ظلم کردم، اما حالا از حاضر کردن اون جماعت عاجزم. از این مرد میخوام منو جلوی همین جمع حاضر قصاص کنه.